لاهیاری، مدیر کل محترم میراث فرهنگی سهمیه دستی و گردشگری اصفهان. شبتون به میل، خوش آمدید به رواق تماشا.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همچنین مهمان عزیز و ارجمندتون، همکار عزیزمون و همه شنوندگان عزیز به رادیو گفتگو.
بسیار خوشحال و سعادتمندیم از همراهی شما. سرکار خانم توحدی، مشاور معاون صنایع دستی وزارت میراث، و جناب آقای حسین سلجوقیان، از همشهریان خودتون و تولید کنندگان باذوق صنایع دستی اصفهان و رئیس اسبق اتحادیه صنایع دستی اصفهان، هم از طریق تلفن مانند شما با ما همراه هستند. جناب الله‌یاری بزرگوار، ممنون میشم از شما، هم خواهش میکنم که هر زمانی که خودتون صلاح میدونید در راستای صحبت دوستان وارد بشید و منتظر طرح پرسش از سوی من نباشید. ممکنه نکته‌ای باشه که به ذهن من نرسه ولی شما قطعا بخواهید در مورد اون توضیح بدهید. اما در یک نگاه کلان، جناب الله‌یاری، شما نگاهتون و رویکردتون رو و اقداماتی که در حقیقت صورت دادید برای جلوگیری هرچه بیشتر از خسارت سنگینی که عزیزان در حوزه صنایع دستی متحمل شدن بفرمایید، چه شما چه همکارانتون.
بله، عرض کنم حضورتون که خب واقعیتش این هست که بحث کرونا در حوزه صنایع دستی تاثیرات و پیامدهای ناگواری رو داشته.
بله.
در حال در سطح کشور و به ویژه در استان اصفهان که یکی از استانها و قطبهای مهم در واقع صنایع دستی کشور هست، ما بیش از 50,000 نفر شاغلین در واقع رسمی صنایع دستی رو در استان اصفهان داریم که به صورت مستمر فعالیتشون در این حوزه هست. و خب از نظر تقویم و زمانی هم بحث کرونا در زمانی اتفاق افتاد که متاسفانه نزدیک بود به بازار پررونق صنایع دستی.
بله، بله.
ما به هر حال از پایان اسفند ما تقریبا هم رونق گردشگری داخلی رو انتظار داشتیم که اتفاق بیفته و در استانی مثل اصفهان که یکی از مقاصد مهم گردشگران خارجی بود، معمولا ماهای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماهایی بود که جزو پیک سفرهای گردشگران خارجی به استان اصفهان بود. ضمن اون بحثی که وجود داره این هست که در اصفهان بسیاری از بنگاه‌های بزرگی که در حوزه صنایع دستی فعالیت می‌کنن، بخش مهمی از سفارش‌های اونها در تیراژ گسترده برای مراکز مهم اقتصادی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، مراکز مختلف سفارش‌های رو به هر حال تولید می‌کردن همین ساله که امسال نتونستن این کار رو انجام بدن.
بله.
و خب یک سرمایه‌گذاری ویژه‌ای رو هنرمندان صنایع دستی و فعالان حوزه صنایع دستی در ماه‌های دی، بهمن داشتن به امید بازار شب عید و به هر حال رونقی که باید در بهار در حوزه صنایع دستی اتفاق می‌افتاد. خب واقعیت این هست که در بحث حمایت از هنرمندان صنایع دستی، وزارت میراث فرهنگی انصافاً حرکت بسیار خوبی رو انجام داد. از جمله یکی از اتفاقات مهمی که با پیگیری‌های وزیر محترم میراث فرهنگی اتفاق افتاد و همچنین پیگیری‌هایی که همکاران ما در حوزه معاونت صنایع دستی در سطح وزارتخانه انجام دادن، این بحث بود که در ابتدا حوزه صنایع دستی به عنوان یکی از حوزه‌هایی که در 10 رشته یا رسته در واقع آسیب‌پذیر در کشور مطرح شد شناخته شد.
بله، اینو ما در فرمایشات جناب فلاح داشتیم، جناب الله‌یاری.
بله، و اهتمام جدی به هر حال به حمایت بود. بحثایی که حالا حتما جناب فلاح به هر حال در سطح ملی اقداماتی که اتفاق افتاده رو فرمودن که
خب جناب الله‌یاری، الان این 50,000 نفری که شما اشاره کردین شاغلان عرصه صنایع دستی کسانی هستن که تمام ارتزاقشون در حقیقت از طریق این حوزه است، کل این آمار 50,000 نفری شما؟
بله، ما حدود 40,000 نفری ها در سامانه میراث فرهنگی ثبت نام کردن و در واقع شاید شغل اصلی اونها و معیشتشون
از بسیار عالی بسیار. خب حالا من همین لحظه با آقای سلجوقیان رو مورد خطاب قرار دادم. جناب سلجوقیان، چه در راستای فرمایشات جناب آقای فلاح در حوزه مالیات که در فصل نخست گفتگو به اون اشاره کردید، آیا شما از این قوانین در حقیقت اطلاع داشتید و تمام این تلاش این دوستان ثمر داده یا طی این مدت، به ویژه که خب ما دیگه وارد خرداد ما هم شدیم، آیا دوستان مالیاتی به شما فشار نیاوردن برای پرداخت مالیات؟
با سلام خدمت شما، نه هنوز که اتفاقی نیفتاده.
بله.
و نخواستن از ما و گفتن تا برج پنجم وقت داریم که احضار نامادون رو بدین و مالیات رو کم از یادش کنیم، ولی هنوز مشخص نشده. ولی طبق آقای جناب آقای فلاح که گفتن یه مقداری طول میکشه این کارا. و این ضرری که الان مثلا
خب ارتباطمون قطع شد با جناب آقای سلجوقیان عزیز، همکارانم تلاش میکنن تا یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. خب جناب اللهیاری، من عذرخواهی میکنم که فرمایش شما رو قطع کردم، بفرمایید صحبتتون رو بار دیگه با آقای سلجوقیان همراه باشیم و کمی اگر که امکان داره منت بگذاریم برای من در راستای کارهایی که به شکل عملی صورت گرفته، نه آن چیزی که به عنوان در حقیقت برنامه‌های آتی هست. تا این لحظه همکاران شما، خود شما در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان، چه کارهایی رو در راستای حمایت از این عزیزان به ویژه حوزه صنایع دستی انجام دادی؟ فرمایش شما رو بشنویم. بار دیگه با آقای سلجوقیان همراه خواهیم بود.
عرض کنم حضورتون که خب واقعیت این هست که عمده در واقع حمایت هایی که میتونه صورت بگیره، یعنی منابعی که وجود داره و امکانات،
بله، بله،
در سطح ملی قابل تعریفه. ما در سطح استان کاری که میتونیم انجام بدیم و فعالیت هایی که بیشتر باید انجام بدیم، بحثای تسهیلگری و حمایتگری هست و حمایت هست از هنرمندان صنایع دستی،
بله،
در این که به هر حال در امر تولید بتونن موفق عمل بکنن، در حوزه در واقع عرضه مصنوعات و محصولاتشون کار بکنن. برنامه‌ریزی های خوبی رو ما برای پسا کرونا پیش بینی کردیم، ولی متاسفانه هنوز از این دوره ما عبور نکردیم. یعنی واقعیت این هست که هنوز ما برنامه هایی که داریم در خصوص این که بازارچه های صنایع دستی رو بتونیم در شهرستان های مختلف فعال بکنیم و این امکان رو به وجود بیاریم که هنرمندان صنایع دستی ما محصولاتشون رو بتونن در اونجا عرضه بکنن و با بازار هدف و با خریداران در واقع ارتباط مستقیم داشته باشن، این برنامه‌ریزی خوبی در
خب قطعاً قدردان هستیم جناب اللهیاری بزرگوار، تلاش شما و همکارتون، ولی ما در فرمایش های جناب سلجوقیان نازنین داشتیم تا همین دو سه ماه اخیر فقط در خود میدان نقش جهان 30 در حقیقت فعال یا 30 مغازه که حوزه صنایع دستی بودن به دلیل همین فشارهای اقتصادی، حالا شما برنامه‌های پس از کرونا رو مد نظر قرار دادید، ولی در همین مدت کوتاه 30 مغازه کلا تعطیل شده با همه کسانی که در حقیقت اونجا حضور داشتن. مبحث من این است که خب درسته که کرونا بسیاری از فعالیت‌ها رو تحت شعاع قرار داده، ولی زندگی که تعطیل بردار نیست. بحث معیشت، بحث اقتصاد و همه اینها، شکل همراهیتون رو در این حوزه من در حقیقت جویا شدم.
برعکس من در زمینه حمایت، همون نکاتی هست که جناب فلاح فرمودن،
بله بله،
این هست که ما در سطح استان منابع مشخصی نداریم که حالا بیاین مثلا حمایت مادی مشخصی از هنرمندهامون انجام بدیم. اون چیزی که اتفاق میفته توی سیاست‌گذاری های هست در سطح ملی اتفاق افتاده، خب بحث‌های مالیاتی هست، بحث تسهیلات هست که کمک میشه به هنرمندان صنایع دستی، به ویژه معاونت صنایع دستی در این زمینه پیگیری های بسیار خوبی که از طریق بنیاد برکت و
بله،
مراکزی داشته که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار داده.
ما بله،
همون روز اول که به حال بحث تسهیلات با نرخ بالای سود مطرح شد، این رو عرض کردیم که هنرمندان صنایع دستی ما واسطه‌شون در واقع جزء اقشار ضعیفی هستن که ممکنه که
کسانی
که واقعیت این هست که در عرصه اقتصاد فعالیت میکنن این تسهیلات پرجاذبه باشه، ولی برای هنرمندی که معاشش رو مشکل داره و گرفتار هست برای در واقع تامین روزی خودش، این قطعاً نمیتونه با این کار بکنه. که خب
خوشبختانه حرکتایی که دقیقاً جناب الهیاری، الان اینجاست که دیگه باید گفت جان و سخن از زبان ما میگویی، اینجا ما همون فعالان و هنرمندان صنایع دستی هستیم. خب جناب سلجوقیان، در راستای صحبتایی که همکار خودتون مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان هم اشاره داشتن، جناب الهیاری بزرگوار، فرمایشات شما رو هم بشنویم که بعد با خانم توحدی همراه بشیم.
سلام خدمت شما و جناب آقای الهیاری. آقای اللهیاری که استاد بزرگ ما هستن، سرور ما هستن، حرفایی که میزنن کاملا صحیح و خوبه، ولی اتفاقا ما یه مقداری که من تاکید داشتم رو مالیات ها بود،
بله،
و مالیات هایی که الان بخوان مثلا دو ما دیگه سه ما دیگه مغازه ها باید دارن مالیات بدن،
بله، فهمونی که برج پنج دیگه
احب بیفته، بله
بله بله، بله.
خب این مالیات گرفته میشه، مردم یه ضررهای خیلی مهمی دادن، این ضرر هم رو همه اون ضررها هست، ولی من اینا بگم که جناب آقای اللهیاری اینا یه مقداری الان دارن کمک میکنن به صنایع دستی،
خدا رو شکر
فام دادن و کمک هایی که کردن که خودشون هم الان فرمودن سعی میفرمان، ما
ازتشون
خیلی ارز بکنیم.
بسیار عالی، ممنون از این تواضع شما جناب سلجوقیانه بزرگوار. خب سرکار خانم تواضعی، شما فرمودید که بحث قیاس میان ایران و حوزه بین الملل به عنوان جایگاه مشاوره شما در نظر بگیریم. من فقط به کشور ترکیه اشاره میکنم در این بازه زمانی 3 ماهه که ما هنوز در حال گیرودار پروسه های اداری برای اینکه بالاخره چقدر کمک بکنیم، تا چه میزان کمک بکنیم، درصدمون چند درصد باشه، خواب مبلغی که داریم به هنرمندان بدیم چقدر. تنها به فاصله 41 روز از زمان تعطیلی فعالیت ها، چه برای حوزه صنایع دستیشون، چه برای حتی بوتیک هاشون، دولت در حقیقت وام های خودش رو با بهره بسیار پایین برای زیر سقف 100 هزار لیر به شکل 0% سود، بالای اون در حقیقت حد اکثر سود 4% رو در نظر گرفت. قطعا شما نگاهتون با توجه به اشرافی که در حوزه بین‌الملل دارید بیشتره، ولی این اقدامات صورت گرفته، عرض میکنم تازه ترکیه که باز که مثل ما کشوری در حال توسعه است به فاصله 41 روز، ولی خب ما 3 ماه تقریبا 90 روز پشت سر گذاشتیم و هنوز داریم میگیم خب چه کار بکنیم چه کار نکنیم. شرط و شروط هم میگذاریم، اگر که تعدیل بکنیم ما به شما وام نمیدیم.
به نظر من همونطور که ما هیچ وقت تصور نمیکردیم که این شرایط سخت یه روزی گریبانگیر هنرمندان و صنعتگران صنعت دستی رو هم مثل خیلی از کسب و کارها بگیره، امکان این هم هست که مجدداً بتونیم، یعنی این شرایط دیگری و مشابه این پیش بیاد. یعنی ما همیشه باید به نظرم پیش بینی آینده رو بکنیم. بله، نمی کردیم. بله، واقعا نمی کردیم. اصلا شاید همین موضوع کرونا و این اتفاقی افتاد یک تلنگری باشه به حوزه ما. حالا من مجموعه خودمون رو دارم میگم که باید برای تقویت این توان تولید و این مقاومت و پایداری این عزیزان در برابر این شرایط و بحران‌های مشابه این مثل سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره، واقعا ما اول باید پیشبینی‌های لازم رو می‌کردیم که واقعا هیچ وقت تصورش رو نمی‌کردیم. ولی از این به بعد حالا من به عنوان این کسی که حالا قطعا باید اینا رو حتما بخوان دکتر، خیلی اتفاقا تأکید دارن که همه بیایم و ببینیم که برای آینده باید چه کنیم. بله. یه وقتی ما توی شرایط قرار میگیریم که یک دفعه پیش اومده، خیلی طبیعیه که الان واقعا هم در جهانی اتفاق افتاد، خیلی از اتفاقات واقعا پیش بینی نشده بوده، ولی الان که به این شرایط رسیدیم باید پیش بینی یه سری تمهیدات، تسهیلات رو لازم رو بکنیم، زینفانمون رو آماده کنیم، مقاوم کنیم برای خدایی نکرده همچین شرایطی، حتی براشون مثلا آلترناتیف های مختلفی تو زمینه های برنامه های تولیدی، برنامه های مقاوم سازی و برای شرایط سخت مشابه پیش بینی کنیم. به نظر من حتما ما قطعا باید دوره های آموزشی مناسب و متناسب برای مقاوم سازی اونها در شرایط بحرانی پیش بینی کنیم. ما باید تنوع تولیداتمون رو به سمتی ببریم که اگر که همچین اتفاقاتی افتاد، انعطاف پذیری هنرمندان رو در عرصه تولید واقعا بالا ببریم، بدونیم که باید چی کار کنیم، یعنی از قبل همه اینها پیش بینی بشه. ما باید دستگاه‌های مالی، دستگاه‌های سیستم‌های بانکی که میتونه به ما کمک کنه که فروش آنلاین، نمایشگاه‌های مجازی، موزه‌هایی که بتونن هنرمندان ما تو اون شرایط سخت حالا مشابه این عرضه‌ای داشته باشن، فروشی داشته باشن، اینا رو فراهم کنیم. این یعنی واقعا چیزایی که هیچ وقت ما تصورش رو نمی‌کردیم که اینقدر ضروری باشه، چه در دوران قرنطینه که الان مثلا نیاز هست ما فروش مجازی رو بالا ببریم، ولی واقعا نه فقط برای فروش داخلی، محسن من فروش خارجی هم هست، چون واقعا متقاضیان ما در کشورهای دیگه خیلی بیشتر از حتی داخل کشور ما به صنایع دستیمون ارزش و اهمیت لازمون میده. به نظر من ما باید خودمون و هنرمندانمون مقاوم کنیم، نگیم هنرمندانمون مثلا قشر ضعیفی هستن، هنرمند دیدین که از این واژه ها این خیلی اصلا باعث تضعیف اونها خواهد شد در آینده نه چندان دور. ما باید مقاومت اونها رو تو شرایط هم خودمون رو به عنوان کسانی که دم از حمایت و کمک به اونها میزنیم و هم اونها رو باید به نظر من یه مقدار حمایت کنیم و قوی کنیم و برنامه‌های قابل پیش‌بینی خوبی.
بسیار عالی جامعه مهندس فلا، من از فرمایش سرکار خانم تعهدی وامیگیرم. واقعا فکر چنین بحران‌هایی و مواجهه با اینها در حوزه مدیریت کلان کشور، حالا سازمان پیشین وزارت فعلی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، اصلا نشده بود؟
چرا، به هر حال بی زمینه نیستش. ما چون اون سیل پارسال ما رو تقریبا تا یه حدی آب دیده کردش، خب ما این خودمون رو مقاوم سازی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم، ولی هیچ کسی پیش بینی نمی کرد که یک ویروس ذره‌بینی کوچک بیاد دنیا رو و حال نه دنیا، کره زمین رو تحت تأثیر خودش قرار بده، جوری که اصلا از این به بعد پسا کرونا زندگی ما، روش های زندگیمون تحت تأثیر قرار میگیره. ما اینو داریم. اما من یه چیز خدمتتون هستم، من اینجا خدمت عزیزانم و خدمت شما جانم خورنه عرض بکنم. ببینید، من یه مقاله آینده پژوهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی که تحت عنوان فعالان اقتصادی بود مطالعه می‌کردم، نه تنها ایران، در کل کشورها از این پس، یعنی قبل از این ویروس کرونا تازه، روش‌ها فرق می‌کنه. همون جوری که الان شما می‌بینین که این فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای اومدن و خیلی دارن فعالیت می‌کنن و قیمت‌ها رو با قیمت‌های مغازه‌های خورده فروشی رو تحت تأثیر قرار میدن و اونها رو کم 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 دارن از عرصه اقتصادی محوشون می‌کنن. من در اون مقاله علل خصوص اشاره کرده و به کارگاه‌های کوچک صنایع دستی. خب یکی از اشکالات کارما، ببینید من 27 ساله که در اون سازمان صنایع دستی سابق و معاونت صنایع دستی دارم فعالیت میکنم، لیسانس و فوق لیسانس هم صنایع دستی هستش، تمام زندگی من، حتی در بعضی مواقع من فعالیت اقتصادی ناشی از محصولات صنایع دستی هم دارم. ببینید، ما متاسفانه مثل همه صنوف دیگه بیشتر انفرادی دوست داریم فعالیت بکنیم، کار جمعی رو ازش گریزان هستیم، علل خصوص در عرصه صنایع دستی. متاسفانه اکثر این رشته های ما، اکثر شهرهای ما، اتحادیه، تشکل، انجمن، یک شخصیت حقوقی ندارن و ما هر جور تلاش میکنیم که اینها رو با هم سر یک میز به قول معروف بنشونیم، ولی خب متاسفانه دوستان استقبال نمیکنن. من حالا چند تا نکته دیگر رو خدمت رو عرض بکنم. خواهش میکنم. از فرمایشات جناب سلجوقیان برداشت من این بود در مورد مالیات، که مالیاتی که ایشون میفرمه، فکر میکنم فرمودن مالیات بر فروشگاه ها. بله، من خدمتتون عرض کردم تولید صنایع دستی از مالیات معاف است، یعنی من تولید کننده که تولید میکنم و به شما میفروشم، این فروش دست اول از مالیات معافه، اما شما که فروشگاه داری یا صادرات میکنی یا هر کار دیگه میکنی، شما از مالیات معاف نیستی.
بله
جناب سرجوری، من برداشتم از فرمایششون این بودش. از کار دیگه ای که خب آقای وزیر پیگیری کردن و خوشبختانه مثل همه رسته‌های دیگه این هم جواب داد، که همون جوری که جناب سرجوری هم فرمودن، خب بله تقاضا کردیم که وام ها بهشون مهلت داده بشه، به تعویق بیفته. بحث مالیات رو خود جناب آقای سرجوقی هم اشاره کردن که اونها هم به تعویق بیفته و این کار رو دولت محترم انجام داد. حتی الان دنبال این هستیم که اون مدت زمان تنفس افرادی که به تازگی تسهیلات دریافت کرده بودن، حداقل به مدت زمان 3 ماهه این بحران کرونا ما افزایش بدیم، یعنی اگر 6 ماه اینا تنفس دارن، این رو ما این 3 ماه رو هم داریم مذاکره بشه 9 ماه، این کار رو داریم میکنیم. بعد خدمتتون عرض کنم که بحث اجاره بها شدش، خب ما که به بخش خصوصی نمیتونی فشار بیاریم که آقا اجاره بهار رو معاف کن و نگیر، و اون در ید و اختیارات ما نیستش. اما جناب آقای وزیر با پذیرش مسئولیت این قضیه دستور دادن کلیه کارگاه ها و فروشگاه هایی که در اماکن تحت اختیار ما، مثل سایت های تاریخی، مثل ابنیه تاریخی و فرهنگی که در تملک وزارت میراث فرهنگی هستش، به مدت 3 ماه حداقل اجاره نگیرن. حتی اگر این بحران ادامه دار باشه این تمدید خواهد شد، و حتی گفتن به تشخیص مدیران کل میتونن که به خاطر این مدت تعطیلی بیان و تمدید قراردادهای اجاره رو با این عزیزان انجام بدن.
بله.
این چیزی بود که در اختیارات جناب آقای وزیر بود و ایشون هم استقبال کردن و پای این قضیه.
تعداد این مغازه ها و یا این بخش ها خیلی کمه در قیاس با فروشگاهی که در حقیقت.
بله من عرض کردم برای فروشگاه ها که ما به بخش خصوصی نمیتونیم.
بله.
فشار. ولی اون چیزی که مال خودمون بود و خودمون اختیارش رو داشتیم و توان به قول ابلاغ دستور بود از طرف آقای وزیر، این کار رو انجام دادم.
من یه نکته وام بگیرم جان فلا هفته از خب برنامه همین برنامه هفته گذشته ما همین روی کرد و با محوریت هتلداران در حقیقت رفتیم با تمام در حقیقت ابلاغی هایی که صورت گرفته. تعدادی از مدیران محترم هتل بودن که گفتن نه تنها ممیزان مالیاتی اومدن که در کنار اون حتی به قول معروف گفتنی عزیزانمون از وزارت برق اومدن به دلیل پرداخت نکردن در حقیقت بهای برق و می‌خواستن برق اونها رو قطع بکنن، در حالی که اصلا فعالیتی ما نداشتیم که بخوایم، و حالا به بقیه بخش تا چه ضمانت اجرایی داره تمام این چیزایی که تا الان فرمودید.
ببینین من اولا که در مورد گردشگری و هتلداری
نه میخوام میگم فقط به عنوان یک مثلا اگر همین دوستان در حوزه صنایع دستی بیان میگن که آقا از طرف وزارت برق اومدن برق ما رو قطع کنن، یه ممیز مالیاتی اومده گفته که آقا باید مالیاتتو بدی، اونا به کجا میتونن بیان یه دستاویز یه کمکی در حقیقت حداقل داد خودشون رو بزنن؟
به خود ما اگر مراجعه بکنم مثلا همون بحث مالیات، بارها شده که به من مراجعه کردن، چون من حتی مشاورهای اقتصادی و تا حدی حقوقی و مشاوره فنی و حتی تلفنی به عزیزان میدن. خیلی مراجعات داشتیم در مورد اینی که معافیت مالیاتی رو تسری نداده بودن به کارگاه، یا کارگاه رو متقاعد کردیم که آقا تو اشتباه کردی و این اشتباهات رو باید اصلاح روش بکنی، یا اینکه مکاتبات مختلفی رو با سازمان امور مالیاتی انجام دادی که بر اساس این مواد قانونی و این نامه هایی که مورد توافق بوده باید این معافیت مالیاتی رو.
عزیزانی که در استان هم هستن به ادارات کل میراث استان ها باید مراجعه کنن دیگه.
بسیار
بس بخش دیگه درست فکر کنم بخش دیگه از فرمایش جناب آقای سلجوقیان پاسخ داده شد و برگرده جناب اللهیاری در حقیقت قرار گرفت. خب بخشی رو بشنویم، گفتگوی ما کماکان ادامه خواهد داشت.
تبدیل خانه تاریخی طاهریان به اقامتگاه سنتی، تاریخی در گوشه و کنار ایران همچون میراثی ارزشمند از گذشتگانمان به یادگار ماندند. اگر گوش شنوایی برای خانه ها شوید و پای قصه آنها بنشینید، داستانهای فراوانی برایتان بازگو خواهند کرد. داستانهایی تلخ و شیرین که انگار به گذشته قدم گذاشته اید. خانه تاریخی طاهری از این قاعده مستثنا نیست. خانه ای که در سال 1307 و در زمان قاجار در سمنان ساخته شده. در ساخت این بنا که به اواخر دوران قاجار تعلق دارد، از مصالحی چون خشت، چوب و ساروج استفاده کردند و همچنان پس از گذشت سالها محکم و استوار مانده است. خانه تاریخی طاهری در سمنان دارای قسمت‌های مختلفی است که می‌توان به آب انبار، بخش اندرونی و بیرونی، آشپزخانه، ایوان، هشتی، اتاق خادم و زیرزمین اشاره کرد که همگی توسط ساکنین این منزل مورد استفاده قرار می گرفت و اکنون بخش‌هایی از آنها به یادگار مانده است. بنابر گفته های نماینده و ناظر صندوق احیای بنا در استان سمنان، این خانه تاریخی در سال 1396 به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده و مرمت و ساماندهی شده. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفته در راستای حفاظت و صیانت از آثار و بناهای تاریخی و با ارزش و همچنین مرمت و احیای بناهای به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی کشور، ساماندهی و مرمت و احیای ساختمان مذکور توسط بهره بردار با حجم سرمایه گذاری 18 میلیارد ریال و با حمایت‌های فنی این اداره کل در حال انجام است. وی یادآوری کرد خانه تاریخی طاهریان از بناهای اواخر قاجار است و با شماره 3109 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
اینجا جام جم، شبکه رادیویی گفتگو، برنامه رواق تماشا، برنامه با محوریت آسیب شناسی خسارت مالی تولید کنندگان صنایع دستی در دوران کرونا. همراه هستیم با جناب آقای مهندس فرهاد غلامعلی فلاح، مدیر کل حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری، سرکار خانم ویدا توحدی، مشاور معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، و دو عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب آقای حسین سلجوقیان، تولید کننده صنایع دستی، رئیس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان، و جناب آقای فریدون الله‌یاری، مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان. بعد از شنیدن این بخش و این آیتم، اجازه میخوام که همراه بشین بار دیگه با مهمترین اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری با رواق خبر.
رواق خبر.
شب جان،
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. معاون صنایع دستی مطرح کرد که ارائه بیش از 36 میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنایع دستی. معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت بیش از 36 میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات فنی و اعتباری به فعالان حوزه صنایع دستی پرداخت شده است. سرکار خانم پویا محمودیان افزودند این تسهیلات در راستای رونق و توسعه کسب و کارهای حوزه صنایع دستی و تقویت جایگاه تولید و بازرگانی صنایع دستی از محل اعتبارات فنی و اعتباری از نیمه دوم سال 97 تا پایان سال 98 به 90 کارگاه تولیدی و فعال بازرگانی پرداخت شده است. پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری در حوزه صنایع دستی با نرخ 10% سود تنفس 6 ماه و بازپرداخت 24 ماه صورت گرفته. قراره که آقای خرمی برای حمایت بیشتر از هنرمندان صنایع دستی، پرداخت تسهیلات به فعالان این حوزه در سال 99 هم ادامه داشته باشه. اما گزارشی ایسنا کار کرده در رابطه با کرونا در سایت های توریستی میچرخد با همچین تیتری،
بله.
و خیلی تاکید کرده و گفتن که جاهای مختلف رو در خبرگزاری ایسنا فیلم گرفتن که بعضی جاها واقعا جمعیت زیادی حضور دارن و خطرناکه و
یعنی فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه.
فاصله گذاری اجتماعی متاسفانه رعایت نمیشه. حالا یک توصیه‌ای کردن به عنوان یک رسانه و گفتن که کاش حالا دوستان وارد بشن و حداقل بلیت فروشی ها رو مشخص کنن، در یک حالا فضای تو تعداد محدودی آدم ورود پیدا کنن که شاهده این گونه فیلم ها. واقعا من فیلم ها رو داشتم نگاه میکردم قبل از اینکه بیام استودیو، خیلی نگران کننده است. یعنی روی یک پل معلق در استان اردبیل یک فیلمی نشون میداد، شاید 200 نفر روی پل وایسادن و خیلی ناراحت کننده است. یک گزارش جذاب دیگه هم در رابطه با صنایع دستی ایسنا کار کرده، تیتر جذابی هم زدن و نوشتن که صنایع دستی نمیخرید چون پول ندارید، یا و تو گزارش خیلی جذاب اومدن اول یه تصویر سازی کردن، گفتن شما به عنوان یک فردی که فکر کنید جیبتون پر پوله،
بله،
رفتین پشت یک مغازه ایستادید و صنایع دستی در مغازه چیده شده، آیا واقعا میرید خرید کنید، یه گلدان بخرید، یک نمیدونم جای دستمال کاغذی بخرید که